بخش 51.
لحظه رفتن رسید. همه نیروها همان لباسهایی را پوشیدند که دریانوردان در همه جای دنیا می پوشند. آنها باید به 3 دسته کوچک تقسیم می شدند و در کشتی ماهیگیری کج در اسکله متروک اطراف بندر دوباره با هم دیدار می کردند. ندیم نقشه پیچیده‌ای برای ورود به بندر طراحی کرده بود. به خوبی می دانست که این آشفتگی که پس از آن آرامش اسرائیلی ها را در بر گرفته است چه چیزهایی را در پی خواهد داشت. آنها اکنون به حیوانات وحشی درنده تبدیل شده بودند. آنها باید جاسوسان خود را در همه جا گذاشته باشند. ورودی های بندر، دفاتر آن، داخل بندر و درون اسکله ها. نیروها باید به سلامت وارد بندر می شدند بدون اینکه باهوش‌ترین افراد هم چیزی احساس کنند. ندیم و خلیفه سر ساعت 3:30 به آرامی از باغ پشت ویلا بیرون خزیدند. با مهارت از روی دیوار پریدند و با چند گام بلند از جاده رد شدند و داخل خیابان‌های منطقه ناپدید شدند. مسیر از پیش تعیین شده ای را طی کردند تا به باغی رسیدند که کنار آن صندوق پست بود. روبروی صندوق ایستادند و هر یک از آنان به سمتی نگاه کرد و سپس به سمت ماشینی رفتند که درهای آن باز بود و بیش از 5 یارد با آنان فاصله نداشت. دقیقاً پس از 10 دقیقه یک ماشین از جلوی ویلا حرکت کرد. یک جوان کم سن و سال با آن رانندگی میکرد که حتماً از خانواده‌ای ثروتمند بود. کنار او یک جوان پایش را در آغوش گرفته و کف ماشین نشسته بود. جوان دیگری نیز پشت سر این دو جوان نشسته بود و از میان 2 صندلی جلو به جاده نگاه می کرد و مسیر را به راننده نشان می داد. آن 2 جوان ستوان و کوسه بودند. متدین و گروهبان به گاراژ ویلا رفتند. متدین پنجره پشتی گاراژ را باز کرد و به بیرون نگاه کرد. چند لحظه ساکت ماند. کمی طول کشید اما سرانجام به بیرون پرید و پس از اون نیز گروهبان بیرون پرید. به طرف چپ رفتند و در کنار دیوار این قصرهای کوچک تا آخر خیابان رفتند. در زیر درختی که کاملاً بر روی زمین سایه گسترده بود، ماشینی بود که تقریباً رهگذران آن را نمی‌دیدند. رنگ آن در تاریکی شب یا در زیر سایه به چشم نمی‌آمد. هر دو سوار ماشین شده و از آنجا دور شدند. اکنون 3 ماشین در خیابان‌های داکار در حرکت بودند و هر یک در جهت مخالف دیگری و شاید برعکس 2 ماشین دیگر در حرکت بود. ندیم عینک بزرگ نما را روی چشمش گذاشت و از پناهگاه خود در داخل کشتی صیادی کج سکو را متر به متر زیر نظر گرفت. در وسط کشتی خلیفه مشغول آخرین بررسی وسایل نیروها بود. صدای نزدیک شدن گام‌هایی را شنیدند. خلیفه مانند پلنگ از جای خود پرید و از کمر خود خنجری را درآورد که در تاریکی می‌درخشید. ندیم پشت لاشه کابین هدایتی کشتی پنهان شد و هفتیر خود را که روی آن صدا خفه کن نصب کرده بود درآورد. به دقت گوش دادند. گام‌ها نزدیک می‌شد. هر دو به ساعت مچی خود نگاه کردند. ساعت 4:10 بود. ماه در محاق و شب بسیار تاریک بود. پس از چند ثانیه گام‌ها نزدیک‌تر شد و 2 شبح ظاهر شدند که عادی و مطمئن روی اسکله قدم می‌زدند. پیش از این که به قایق برسند ایستادند و یکی از آن دو سیگاری روشن کرد. ندیم و خلیفه نفس راحتی کشیدند. کوسه و ستوان رسیدند. گروهبان و متدین هنوز نیامده بودند. کوسه که لباسهای قواسی را می پوشید گفت:
نزدیک بود تو این جنگل کشتی و قایقای متلاشی سرگردون بشیم.
وقتی گروهبان و متدین آمدند، کمی از نگرانی ندیم و خلیفه کاسته شد. نیروها مانند کسی که هزاران بار این کار را کرده باشد به سادگی و با چابکی لباس ها و وسایل خود را پوشیدند. خلیفه لباس هر یک از آنان را بررسی می کرد و در ضمن می گفت:
سکو فقط دور نیست، بلکه هم دور هم زیرا موانع زیادی وجود داره. اگه امروز مصر شرف رو به دست ما سپرده، پس قبل از همه چیز باید بدونیم این دستان ما بود که چند هفته پیش در ایلات مایه سربلندی مصر شد.
نور کمرمق صبح افق دوردست را شکافته بود. نیروها روی اسکله در حال آماده باش و در انتظار دستوری برای ورود به آب بودند.
آقایون آماده اید؟
ندیم این را گفت که ستوان فریاد زد و به سمت سکو اشاره کرد.
اینجا که سکویی نیست.
همه برگشتند و نگاه کردند. ندیم هم نگاه کرد. سکو همانجا سر جایش بود و چراغ‌های زیادی بر فرازان روشن بود. ندیم گفت:
این خود سکوه. قربان سکو در حال حرکته.
این جمله مانند تیر برانی در قلب ندیم نشست. دوباره به سکو نگاه کرد، اما به نظر نمی آمد که حرکت کند. خواست چیزی بگوید که کشتی در آسمان بندر به صدا در آمد. خلیفه ناباورانه گفت:
این صدای کشنده است، نه کشتی یا هیچ چیز دیگه.
100% صدای سوت میگه سکو حرکت کرد.
کشنده برای بار دوم سوت کشید. خلیفه با سختی و بی‌حوصلگی گفت:
داره میگه خداحافظ.
بعد از این دیگر هیچ کس چیزی نگفت. همه بی حرکت سر جایشان ایستاده بودند، در حالی که سکو را نظاره می کردند که به دنبال کشنده می رود و بندر داکار را به سوی پهنه گسترده اقیانوس ترک می کند.